أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از فراغ از جریان خیار حیوان و اینکه خیار حیوان در 3 روز است و معنای 3 ایام که آیا لیالی وسطا آخر است یا نه، نوبت به مسقطات خیار حیوان است، نظیر اون که در خیار مجلس گذاشت. در خیار مجلس فرمودند که مسقطات شرط است. شرط سقوط است 1، به عنوان شرط نتیجه اثبات فعلی خیار مجلس است که بعد از تمامیت عقد طرفین یا احد طرفین بگوید اسقط تو حقی و افتراق است که خیار مسقط رسمی خیار مجلس است که در نصوص خیار مجلس آمده و تصرف کاشف از رضاست. این امور چهارگانه را بیان کرد. در خیار حیوان، در سقوط خیار حیوان هم همین عناوین چهارگانه مطرح است. شرط سقوط، اثبات بالفعل، گذشت 3 روز و تصرف کاشف از رضا. درباره شرط سقوط و اثبات فعلی چند تا بحث محوری بود که در مسئله خیار مجلس گذشت، که این شرط سقوط آیا خلاف کتاب و سنت است یا نه، خلاف مقتضای عقد است یا نه، عقد خیار آور است، ما چگونه بگوییم خیار نمی آورد. بازگشت شرط سقوط این شد که سقوط بعد از ثبوت باشد. وقتی که شرط میکنند خیار مجلس نباشد، نه یعنی این به خیار مجلس نیاورد، بلکه معناش این است که این به که خیار مجلس می آورد در رتبه سابقه، در رتبه لاحقه سقوط پیدا کند، که سقوط بعد از ثبوت باشد، نه اینکه این شرط میکنند که این عقد خیار مجلس نیاورد. خب بله، چنین شرطی مخالف مقتضای عقد است، مخالف شرع است، چون شارع این عقد رو سبب خیار قرار دادی. و اشکال دیگری این بود که شما میخواهید این شرط را در ضمن همین عقد لرزان در ضمن همین عقد لرزان لازم کنیم، چون شرط در ضمن عقد لازم میشود، شرط در ضمن عقد جایز خواهد بود. شما میخواهید با همین شرط جایز عقد را لازم بکنید، یا ناچارید، پس ناچارید که این شرط رو در ضمن عقد لازم دیگر مطرح کنید. این شبهه و امثال این شبهه در نوبت قبل در بحث خیار مجلس گذشت، اینا دیگه تکرار نمیشه. منتها چند مطلب است که مربوط به خیار حیوان هست که در خیار مجلس راه ندارد، یعنی در همین شرط اول و دوم، مسقط اول و دوم. مسقط سوم که مسئله گذشت 3 ایام است که بحث مبسوط خودش یه مقدار داشت، مقدار گذرون. مسقط چهارم که تصرف کاشف از رضاست، چون روایات فراوان در همین زمینه وارد شده است، بحث از روایات اینجا مطرح میکنند. عمده اون چی که مربوط به شرط سقوط 1 و اسقاط 2 که در خیال مجلس راه نداشت و اینجا راه دارد اینه: خیار حیوان 3 روز، آیا شرط سقوط به نحو شرط نتیجه یا اثبات بالفعل تبعیض پذیرم هست یا نه؟ یعنی شرط بکنن که 1 روزش خیار نداشته باشن یا 2 روز خیار نداشته باشن، یا ذل خیار یعنی صاحب الحیوان حالا یا مشتری یا صاحب الحیوان بمنعن خیار روز اولش ساقط کنه، خیار روز دومش ساقط کنه، خیار روز سومش ساقط نکنه، آیا تبعیض پذیر است یا نه؟ مرحوم شیخ رضوان لعلی احتمال تبعیض پذیری نفی نکردن، گفتن که ممکن است که تبعیض پذیر باشه. دیگران که بعد از مرحوم شیخ آمدن گفتن این با تحلیل میشه ببینیم که تبعیض پذیر است یا نه اولا، و اگر تبعیض پذیر بود آیا مطلقا تبعیض پذیر است یا بین اول و وسط و آخر فرق است. فالبحث فی مقامین، در مقام اول اینکه اصلا این تبعیض پذیر هست یا نه، متعدد است یا نه. مقام ثانی است که اگر چون چه تبعیض پذیر هست، بالقول المطلق تبعیض پذیر است، یا بین اول و آخر از یک طرف و وسط از طرف دیگر فرق است. مبنای این تبعیض این است که اگر این خیار سراستنیام به سه حق منتهی منحل بشود، خب تردیدی در اون نیست. چه شرط سقوط به عنوان شرط نتیجه، چه اسقاط بالفعل تبعیض پذیر است، زیرا ثلاثت ایام به منزله سه حق است، سه تا حق دارد، هر کدام خاص اسقاط، هر کدام خاص اثبات میکند. و این دو تا قاعده، این دو تا امر هم مستند به دو قاعده مقبول کلا، یکی اینکه المؤمن و عند شروطهم، پس شرط سقوط به عنوان شرط نتیجه نافذ است. یکی اینکه لکل ذی حقین اسقاط و حقی، که این هم بقاعده و اقلایی و مورد امضای شریعت است و مقبول است، چون اگر حق است قابل اسقاط دیگه، ولو ممکن قابل انتقال نباشه ولی قابل اسقاط است، چون موعظ اصلی حق و خوب همینه که حق عقدهش و زمامش به دست ذی حقه، میتونه اسقاط کنه میتونه اثبات کنه. پس اون دو منبع اصلی، دو تا مبنای اصلی، دو تا قاعده که یکی المؤمن عند شروطه، یکی که لکل ذی حق اسقاط حقه، این دو قاعده سند اون دو تا حرف است، یکی که شرط سقوط اثر دارد، یکی که اسقاط فعلی اثر دارد، یکی به عموم المؤمن عند شروطه برمیگردد، یکی اینکه لکل ذی حق اسقاط حقه. از این جهت مشکلی نیست. اما وقتی تبعیض مورد قبول هست که ما قائل بشیم دیگه خیار حیوان سه خیار است، سه حق است، یا گاهی هم ممکن است به عدد ساعات منحل میشه که حقوق متعددی داره، اگر این منحل شد به حقوق متعدد، برای تبعیض ممکن است، هم در مسئله شرط سقوط تبعیض پذیر است، هم در مسئله اثبات بگیر. و اگر نتوانستیم تعدد حقوق را استفاده کنیم، حق واحد بود، این حق واحد امرش دائر بین ثبوت و سقوط است، دیگه تفکیک پذیر نیست، یا هست یا نیست، اگر هست هر سه روزش است، اگر نیست هیچ نیست، دیگه روز اول باشه دوم نباشه، یا اول دوم باشه سوم نباشه، او بالعکس این فرق نداره، چون حق واحد، حق واحد بلکه یا هست یا نیست. مرحوم شیخ رضوان الله این تحلیل رو ارائه نکردن که آیا ما از نصوص استفاده میکنیم که این حقوق متعدد است یا نه، حق واحد است یا نه، مبدا این است یا نه، فقط فرمودن که اب ندارد، ممکن است که تبعیض پذیر باشه. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله فرمایشش است که ما یه وقتی میتوانیم فتوا به تبعیض بدیم که تبعیض پذیر باشه، اگر حق واحد است و تبعیض پذیر نیست، ما چی رو میتونیم بگیم که یه روزش ساقط کرده دو روزش ساقط نکرده او بالعکس. مرحوم آخون رضوان در پرخاش فرماشش اینه که بر فرض تبعیض پذیر باشد، بین اول و آخر از یک طرف و بین وسط از طرف دیگر فرق است. بیان ذالک این است که اگر ما گفتیم وحدت اتصالی داره و تبعیض پذیرم هست، یه وقت شرط میکنن به نحو شرط نتیجه، یا فعلا اسقاط میکنن روز اول و دوم را، روز سوم خیار دارن، این عیب نداره، یا شرط سقوط یا اسقاط بالفعل مال روز دوم و سوم هست، روز اول خیار دارد و ساقط نمیکنن، این هم عیب نداره. اما بیاید روز اول رو اسقاط کنه، روز سوم هم اسقاط کنه، اول و سوم اسقاط بشه، این وسط بخواد بمونه، این وسط رو کی نگه میداره؟ اینی که منقطع طرفین است، این واحد، شما اگه یه گوشش بریدی، خب بقیه هست، حالا یا این اولش میبرید یا آخرشو، ولی اگه اولش بریدید آخرش بریدید، اینا معدوم شد، وقتی معدوم شد این وسط به کدوم طرف متکیه؟ چون وسط روشن نیست به کدوم طرف متکی است، یا مثلا این وسط رو برداشتی، وسط رو برداشتی، اول بو و آخر. روز اول هست برای اینکه متصل است به عقل اب نداری، اما وسط رو که برداشتی روز سوم از روز اول منقطع شد. این وسط رو که برداشتی عامل ثبوت و وجود روز سوم چیه؟ که معدوم شد، نه خیار رفته برمیگرده، نه اینکه بر فرض قابل باشه که رفته برگرده، معید داره کی رو آورده، یه خیاری است در عقد او رو آورده. حالا اینکه وسط قطع شد عامل ارتباط روز سوم روز اول چیه؟ اگر قائل به حقوق متعدد بودید، کل واحد مستقل است به حاله به حیاله، اما گفتید واحد شخصی است، این وسط رو قطع کردید، اون روز سوم قطع میشه. یا اول قطع بکنید دوم و سوم بمونه، یا اول و دوم قطع بکنید سوم بمونه. اما اگر اول نگه داشتید سوم نگه داشتید، این وسط قطع کردید، این وسطی که قطع شده سومی هم قطع میشه، دیگه رفته بر نمیگردید. مشابه این حرف در اصول گفته شد با این است که اگر ما یه عام میداشتیم بعد این عام تخصیص خود، آیا میشود در خارج زمان تخصیص به آن مراجعه کرد یا نه؟ اونجا هم همین فرق رو داشتن که اگر ما زمان اول که زمان متصل به آن مسرد کردیم، بله زمان دوم و سوم را می شود از آن گرفت استفاده کرد. اگر زمان اول و وسط را از آن گرفتیم، زمان سوم را می شه گرفت. اما اگر وسط را شما قطع کردید، عامل ارتباط اون روز سوم با روز اول چیه؟ وقتی که قطع شد معدوم شد، نه بر میگرده، نه اگر قابل برگشت باشه معیدی داره که کسی رو برگرده. خب بنابراین این مربوط به استفاده از این روایات است که آیا این روایات سه حق جعل میکنه یا حق واحد، و علا فرضی که حق واحد جعل میکند، این حق واحد نظیر وحدت اتصالی دارد که قابل تقطیع است، یا نه یه امر بسیطی است که ثبوتاً و سقوطاً امر دائر بین ثبوت و سقوط است، یا هست یا نیست، دیگه تفکیک پذیر نیست. ظاهراً استفاده سه حق از این روایات آسان نیست که این روز به حقوق متعدد منحل می شود که یک خیار به منزله سه حق باشد، این استفادهش مشکل. اما وحدت بسیط هم ندارد که امرش دائر مدار باشد بین ثبوت و سقوط رأسی، یه وحدت اتصالی دارد. چون وحدت اتصالی دارد ممکن است یه گوشش قطع کرد گوشه دیگر رو پذیرو. اگر وحدت اتصالی دارد و ممکن است یه گوشش قطع کرد گوشه دیگر پذیرو، فعل جمله فرمایش مرحوم آخوند قابل قبول هست تا ببینیم نظر دیگری هست علیه فرمایش ارائه میشه یا نمیشه. لیکن والذی ینبغی ان یقال این است که این سه روز ظرف اعمال حق واحد است، نه خود ظرف حق که به اندازه روز ما حق داشته باشیم. گاهی به اندازه روز انسان تکلیف دارد، مثل اینکه 30 روز ماه رمضان 30 تا تکلیف است، هر روز یک تکلیف مستقل دارد، ثبوت دارد، سقوط دارد، کفاره دارد، جزا دارد و مانند دارد. این یک تکلیف نیست که در 30 روز گفته میشه، 30 تکلیف مستقل است. برخلاف نماز 4 رکعتی ظهر که یک تکلیف است و 4 جزء دارد، در روزه ماه رمضان تو نیست که یک تکلیف باشد و 30 جزء داشته باشد. گرچه شایسته است انسان در طلیعه ماه یه نیت به قول کل ماه بکند، برابر آیه که دارد که من شهد منکم و شهر فلیصوم، این ضمیر به شهر برمیگرده که در روزی یک ماه را نذر کند. این خیلی شایسته است، دقیق هم هست، مناسب هم هست، امر هم شده، ولی در اخر 30 تکلیف هست و 30 نیت دارد و 30 کفاره دارد. اما در اینجا سراست ایام سه تا حق نیست، یک حق است که در سه روز این حق اعمال می شود. بنابراین چون حق واحد است به ظرف اعمال کثیر است، نمی شود گفت به اینکه خیار ساقط شد شرط صعود کردن یا اسقاط کردن. ما باید ببینیم که یک حق است یا سه حق. لیکن در تتمه این فرمایشی که آیون فرمودن باید گفت به اینکه حق حق واحد است. این شرط سقوط اسقاط گاهی متوجه خود حق می شود که چون امر واحد است امرش دائم ثبوت سقوط و ساقط شد ساقط می شود، گاهی متوجه اعمال می شود به این شرط که من دو روز اول اعمال نکنم، به این شرط که روز دوم اعمال نکنم، خیار هست ولی او اعمال نمی کنه. آیا خواستن بگن به اینکه خب خیار باشه ولی او حق اعمال نداشته باشه یعنی چی؟ این میشه لغو. خیار هست ولی او حق اعمال نداره، این میشه لغو. این لغویت لازم نمیاد برای اینکه اگر خیار تنها اثرش اعمال بود، بله وقتی کسی نتونه اعمال بکنه وجود خیار با عدم قدرت بر اعمال میشه لغو. اما اگه گفتیم تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له است، یک نماعات متصل و منفصل در زمان خیار مال کیست مشخص کردیم، دو همه این آثار خیاره. پس اگر کسی نتوانست اعمال بکند لغویت لازم نمیاد، از آثار دیگری اگر نداشته باشد بله لغویت لازم نمیاد. حالا چون آثار دیگری دارد کل ما بی این طلب فی زمن خیار فرقون من لا خیار له، یا بعضی ها گفتن بس اینکه نماعات متصل و منفصل در زمان خیار به من لا خیار له هست، این آثار خیار برش باره. فتحصل که تبعیض راه داره و چه خیار متعدد باشد چه خیار متعدد نباشد، اما بنابراین که خیار متعدد باشد که فبازه هم، اما اگر حقوق متعدد نباشد اعمال متعدد باشد این امراه دارد. اثبات تعدد حقوق خیلی مشکله. پس اینی که مرحوم شیخ فرمودن به این که بعید نیست لا بأسه در تبعیض فرمودن لا بأسه، این ناظر به این نیست که واقعا چند تا حقه، ناظر به این است که اعمالش متعدد است. و فرمایش مرحوم آخوند در فرمایش مرحوم قبل هازا تمام کلام در باره شرط سقوط یا اسقاط بالفعل نسبت به خیار حیوان. چرا نمیتونه امتحان کنه؟ نه حالا که شخصی که نیست، حالا بعد قضیه شخصی که نیست، یه وقت هست که بالاخره روز وسط اگه اون نتونست امتحان کنه آثارش در روز سوم ظاهر میشه. این وسط رو بخواد برداره سومی با اولی چگونه متصل میشه؟ این ساقط شد، این خیار حیوان اگر سه حق باشه بله، اما اگر حق واحد است و ساقط شد این وسط از بین رفت، فرمایش مرحوم آخوند این است که خیار معدوم شده که برقی میگرده، اگر خیار جدید هم بخواد باشه عامل میخواد. بله اعمال میخواد بکنه، حالا بله اعمال میخواد بکنه، اعمال اب نداره، ولی منظور اینه که روز وسط حق اعمال نداره، این ممکنه، اما خیار هست، خیار هست، اون میخواد اعمال نکنه، بله اعمال. این میشه. خب عمده در بحث خیار حیوان که هم مسائل خودش حل میکنه هم مسائل خیار بینش رو روایات باب است. در روایات چه صحیحه علی ابن رعاب چه صحاح دیگر
حتی مرحوم شیخ رضوان الله علیه از جریان قرب الاسناد هم به عنوان صحیحه یاد میکند، میفرماید که اگر تصرفی کرده است این مسقط خیاله. تصرف ها را باید شرح داد که چه تصرفی. بعضی از امور است که تا تصرف نشه مشخص نمیشه، تصرف اختباری است. اینکه 3 روز این حیوان را نگه می‌دارد برای آن است که از سلامت و مرضی او باخبر بشه، تا او رو به کار نگیره، مثلا این اسب رو به کار نگیره یا اون طائر رو به کار نگیره یا این خائر رو به کار نگیره، اینکه مشخص نمیشه این تصرفات صرف اختباری است. لذا اینا گفتن که تصرفی بود باشه که کاشف از رضاست. خب چه تصرفی که کاشف از رضا باشه؟ هر تصرفی که کاشف از رضای به معامله باشه این است. یا ای تصرف تعمدن مسقط خیاره، در این که تصرف کاشف از رضا فی الجمله جز مسقطات خیار حیوان است این حرفی درش نیست. اما این مثال هایی که زدن، اگر کنیزی رو خریده یا عبدی رو خریده گفته یه لیوان آب من بده، این هم تصرف مسقط خیار باشه که انسان به دیگران، به سایر دوستان، به سایر افراد هم همین حرف میزنه، این تصرف مسقط خیار است. یا گفت در ببند به تعبیر این آیه، این مسقط خیار یا نه. باز روایات مسئله کاملا بررسی میشه که این گونه از موارد رو میگیره یا نمیگیره. در کتاب شریف وسائل جلد 18 صفحه 13 به بعد، باب 4 از ابواب خیار. اولین روایت، روایتی است که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد، که وجود سهل آسیبی نمی رسوند چون احمد بن محمد هم در کنار سهل هست. و احمد ابن محمد جمیعاً علی بن محبوب علی ابن رعاب، اگر از این روایت به صحیحه یاد می شود به مناسبت این نیست که چون سهر ابن زیاد درش هست، به مناسبت اون بزرگانی است که اینجا حضور دارد. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اشهرتو فی الحیوان 3 ایام للمشتری. این شرط یعنی خیار، یعنی حق. اشترت ام لم یشتره، یعنی این ناظر به شرط الخیار نیست، بلکه یه تعهدی از طرف ذات اقدس الهی. این مال ثبوت خیار حیوان. فعل احدث المشتری فی مشترا حدثا قبل 3 ایام، قبل از گذشت 3 روز، نه قبل از 3 روز، قبل از گذشت 3 روز تصرف کرد. فذالک رزن من، چون راضی به این معامله شد، رضای به بقا نه رضای به حدوث. رضای به حدوث سبب صحت معامله است، وگرنه معامله اکراهی میشه. یکرمون لا تأکل اموالکم بینکم الباطل الا ان تکون تجاره فان ترازین. این رضایت بلو حدوث است باید باشه. این رضایی که مسقط خیار است رضای به بقاست و به دوام معامله است. فذالک رضا منه فلا شرط له، بنابراین خیار دیگه طاقت تموم شد. وقتی وجود مبارک حضرت فرمود به این که فعل احدث المشتری فی مشترا حدثن، خیار ساقط می شود، سائل می پرسد که به مل حدث، احدثی یعنی چی؟ یعنی چی کار بکنه؟ قال ان لامس او قبل او نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء. این معلوم میشه عمه ای رو خریده، به عنوان مثال، و خصیصه ای در حیوان ناطق نیست، در حیوان ساحل و ناهق و طائر هم هست، منتها کلون به حسب ان لامسه او قبل او نظر منها الى ما کان یحرم علیه قبل الشراء، این هست. حالا یه وقت است که این رو به عنوان معصیت این کار کرده، ملک او بود یا به عنوان اختبار این کار کرده، نه به عنوان کشف رضا، اون آیا ساقط است یا تعبدن در اون از موارد خیال ثابت است یا نه، بعد دیگه از این میاید. روایت دوم که محمد مکاتبه محمد ابن حسن سفار است، قال کتب تو الى ابی محمد علیه السلام فی الرجل اشترا من رجل دابتن فاحدث فیها حدثن من اخذ الحافر او ان الها او ركب زهرها فراسخ الله ان يردها في الثلاثه ايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها او الركوب الذي يركبها فراسخ. در اون نامه برای حضرت نوشت خيار حیوان 3 روزه، اگر کسی حیوان رو، اسب رو، مانند اون رو خرید، در ظرف این 3 روز سومش تراشید، مثل که ناخن دست میگیره، این هم سوم تراشی کرد، سومش گرفته یا نعل زده یا چند فرسخ سوار شده، خب بین سوار چند فرسخ، سواری جمع با سوم تراشیدن یا نعل کوبیدن خیلی فرق، همه اینا در یک دری سال کرده، آیا با این کارها حق رد دارد یا ندارد؟ فوقع، توقی یعنی جواب نامه دادن، فوقع علیه السلام اذا احدث فیها حدثن، اگر یک کار جدیدی در او انجام داد فقط وجب الشراء، یعنی لازم الشراء، همونطوری که از مجموع بیع و شراء به بیع یاد می شود، مثل فزر و بیع یا لا تلهیهم تجارت و ملا بیع، که مجموع بیع و شراء رو میگن بیع، الان تو کتاب مکاسب و امثال المفاسد میگن کتاب البی، این بی که در مقابل شرا نیست، مجموع بی و شرا رو میگن بی، مجموع بی و شرا رو هم میگن شرا، فوجب الشرا یعنی فوجب العقد. خب فوقع علیه السلام اذا احدث فیها حدثن فقد وجب الشرا ان شاء الله تعالی. روایت قرب الاسناد که مرحوم شیخ رضوان الله از این روایت عنوان صحیحه علی ابن آب که در قرب الاسناد نقل شده است تعبیر میکند، اینه که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اشترا جاریتن، این اصلا نمیدونه که خیار حیوان هست یا نه، اگر خیار حیوان هست مالکیه، لمن الخیار؟ فقال علیه السلام الخيار لمن اشترى الى ان قال قلت له ارأيت ان قبلها المشتري او لامسه خيار ساقط می شود یا نه؟ فقال علیه السلام اذا قبل او لامسه او نظر منها الى ما يحرم على غيره فقد انقض الشرط و لازمت بود، خیار ساقط می شود، این مبیع دیگه لازم میشه برای این خریدار، این حق فصل ندارد. خب بله، حالا اینها فروعات متعلق زیر مسئله است که آیا مطلق تصرف تعبدن مسقط است ولو سهوان ولو جهلن ولو نسیانن یا نه تصرف ان علم و التفاته، این یک. العلم و التفات مطلقا باعث سقوط خیار است یا نه؟ اگر برای اختبار امثال ذلك است مستثناست. دو، این دو فرع همراه فروع دیگر جزء متعلقات این مسئله است که جداگانه باید مطرح بشه. اون چی که فی الجمله از این نصوص به بعض روایاتی که به خواست خدا فعلا آمد معلوم شه اینه که تصرف فی الجمله مسقط است. این کار فقیه است که اجتهاد باید بکند، استنباط بکند که تصرف مسقط تعبدی است یا نه. در این معاملات برابر اون سراست ایام، نزد سراست ایام حکمتی که متوجه این است اینه که اختبار بکنه. حالا اگر تصرف تصرف اختباری بود آیا مسقط است یا نه؟ یا نه به ضرورت تصرف کرده، ضرورت و اضطراری پیش آمد تصرف کرده، یا سهواً یا نسیاناً یا جهلاً به مانند آن تصرف کرده، همه اینها باعث سقوط خیار حیوان است؟ یا نه تصرف عالمانه آگاهانه آزادانه که داره تصرف بکند که نوعاً کاشف از رضای به بقای معامله است، این تصرف بخواد بگرد نه اون تصرف بخواد. الحمدلله رب العالمین.